ما طرف شفاهی بنیاد مطالعات ایران مصاحبه با آقای پیرشجاع مصاحبه کننده محمود افخمی روز 10 ژانویه 1990 بنیاد مطالعات ایران در واشنگتن نوار شماره 3 مصاحبه دوم. آقای پیرشجاع، بعضی از خاطراتی که شما از شخص علازت دارین راجع به رفتارشون، تجربیاتشون و شخصیتشون میخواستیم راجع بهش صحبت کنیم، اگر که مرد باشین از اولینی که مورد نظرتون هست شروع کنیم.
من دفعه اول که صحبت کردم خواستم یعنی به سهم خودم سپاسگزاری بکنم از مرکز مطالعات و در رأسشم که سرکار خانم افخمی هستیم با این خدمت فرهنگی بزرگی و خدمت با این کار هم که میشه خدمت تاریخی و امیدوارم که کسانی باشن که بتونن به هر نحوی شده به این دستگاه کمک بکنن که این گسترش پیدا بکنه برای این که نسل‌های آینده ما به این کار و به این فعالیتی که این دستگاه داره انجام میده خیلی ارزش فکر میکنم قائل باشم. به سهم خودم خواستم خیلی تشکر بکنم. و مسئله دیگه بودش که افتخار نوکری پادشاه رو در این مدت تقریبا 27 سال خورده که داشتم اتفاقاتی که از نظر خودم به اصطلاح به چشم دیدم، متخصص نیستم تجسس کرد نیستم و اون چیزی که دیدم، حس کردم، لمس کردم بدون اینکه هیچ به اصطلاح احساسی روش باشه جز درستی و راستی و این چیزهایی که عرض میکنم همش روی چیزهایی که مشاهده کردم درباره ایشون. یکی مسئله بارندگی بود. من فکر میکنم که ملت ایران هیچ وقت خب درگیر زندگی روزانه خودشون هستن، نمیشم خورده گرفت و اینها، ولی اصولا یک مرد خونه وقتی که صبح از منزل میاد بیرون اعضای خانواده همیشه چشم راهن که خب این مرد میره حالا دیگه با چه تلاشی در روز تلاش میکنه تا بتونه زندگی روزانه، ماهیانه، سالیانه این خانواده رو بتونه فراهم بکنه، راحتیشونه. اون بچه ها هیچ توجه نمی کنن که اصلا هوا سرده، هوا گرمه، آیا نون چجور گیر میاد، آب چجور گیر میاد، پدر چی کار میکنه اینها. و همینطور اینه ما اگه بزرگش بکنیم در سطح مملکتمون بکنیم هیچ وقت توجه نکردیم که آیا کسی هست که توی مملکت اینقدر دلسوز باشه و شب و روز به فکر آسایش و رفاه میشه گفت برای ایشون. این رو به صراحت میتونم عرض بکنم که ملت ایران درست مثل عزیزترین فرزند ایشون بودن. این چیزی که در روزانه در ساعتهای متوالی تلاشی که ایشون با هر قدرتی که بود میکرد به خاطر رفاه و آسایش این مردم، مردم هیچ متوجه نبودن که کشور ما متاسفانه در یک وضع جغرافیایی خیلی نامتناسبی از نظر کم آبی قرار گرفته و این مسئله بودش که ایشون همیشه ازش رنج می بردن. همیشه با سعی می کردن که با متخصصین کشاورزی و این چیزا صحبت بکنن برای پاک نگه داشتن هوا و یکی سعی می کردن که یک وسیله چیزی پیدا بکنن که بتونن این کمبود آب رو به اصطلاح ترمیم بکنن. و مسئله دیگه این بودش که توجه زیادی ایشون شب و روز داشتن، به خصوص در فصلی که هوا یه مقدار دیگه کم آبی به اصطلاح سالی که کم آبی به اصطلاح اتفاق میافتاد. در روز به خصوص صبح ایشون خیلی توجه داشتن و این کار وظیفه من بود یا کسی که روز بعد به اصطلاح در خدمت ایشون بود بایستی با تمام استانها تماس می گرفتیم از استاندارای وقت مقدار بارندگی و مقدار برف حتی اندازه و همه چیشو به صورت دقیق برایشون بیاریم. چه شد بارهایی که واقعا خب خیلی جاها برمیخوردیم به اینی که اصلا بارون نداشتیم، یا اینکه اگه بارونی بوده به صورت تبخیر میشد و تموم میشد، اصلا هیچ یعنی سودی نداشته برای زمین. خود من به سهم خودم که واقعا ترس و وحشت داشتم از اینکه این به اصطلاح گزارش رو به حضور ایشون تقدیم بکنم، برای اینکه میدونستم اگر این گزارش اون روز تقدیم میکردم اون روز برای ایشون روز خوشی نبود. تا در تمام فکر میکنم، من اینجوری فکر میکنم، حس میکنم در تمام تصمیم گیری ها شایدم اثر میکرده، چون این حالت ایشون در صبح همش تلاش برای این بودی که خب چطور بارندگی نیست، لابد چطور میتونیم ما جای چیزی رو جایگزینی بکنیم. موقعی هم که واقعا بارندگی خوب بود دقیقه شماری میکردیم که اون ساعت مقرر زودتر به اصطلاح برسه و ایشون از خواب بیدار بکنم و عرض بکنم خود منم با خیلی خوشحال بودم و میدونستم که ایشون اصلا یه دفعه اصلا چهره باز میشد، خیلی خوشحال، اصلا اون روز با خوبی واقعا تا به آخر پایان پیدا میکرد. مسئله دیگه که باید عرض بکنم، البته خب خیلی صحبت راجع به این مسئله خیلیه، ولی این دید خیلی کوچیکی بود که از نظر خودم بود عرض کردم. در کتاب‌ها، در نوشته‌ها، در گفتارها، چه متأسفانه مغرضین هموطن خودمون، چه عوامل بیگانه، ایشون رو به صورت قسی القلب، دیکتاتور، عامل کشتار معرفی کردن. خب ملت‌های کشورهای دیگه که خب نمی‌دونن که چجور فکر می‌کنن، نگاهشون فقط به تلویزیون و روزنامه و این چیزاست. وقتی یه چیزی براشون میاد، انقدر هم به خصوص در این کشور مردم در زن مرد همه درگیر مسائل روزانه خودشون هستن که هیچ چیزی دیگه قبول نمی‌کنن جز اینی که تلویزیون اخباری رو بگه، تلویزیون یا به اصطلاح روزنامه رسمیشون یه چیزی رو بنویسه. همون رو قبول میکنن، همون رو درست آیه به صورت آیه قبول میکنن اینها. من به سهم خودم با صدای بلند اعلام میکنم که تمام این تهمت ها دروغ، دروغ محضه. من فکر میکنم که کلمه رحیم که خیلی باز کوچیکه در مقابل رحیمترین، مهربانترین کسی رو میتونم اسم ببرم و ایشون در این مسئله که اصلا قسی القلب اینا خیلی فاصله داره و حیف واقعا که این زحمتی که این مرد در این 37 سال برای این ملت کشیده، خب دیگه این تراوش فکر دشمنان باید گفت و اون مغرضین بایستی گفتش.
چه موقعی که شما یادتونه که این دل رحمی علازت دیده باشین خودتون؟
خدمتتون عرض کنم که ببینین، کسی که من فکر میکنم که اگر قسی القلب باشه در تمام شؤون زندگیش این هست، یعنی نمیتونم من یه روزی قسی القلب باشم یه روز آدم مهربونی باشم. و همینو خواستم عرض بکنم که اگر ایشون واقعا قسی القلب بود در خانواده حتما مؤثر، یعنی بالاخره یه چشمش آدم میتونست ببینه. به صراحه قسم میخورم به هیچ وجه اصلا ندیدم. اولا ایشون انقدر مهربان، انقدر هیچ وقت اصلا حرف رکیک، شدیدترین چیزی که از کسی میدیدن حرف رکیک، اصلا دهنشون هیچ وقت بلند نمیشدن، عصبانی میشدن، برافروخته، خیلی برافروخته میشدن که اصلا مثل یک طوفانی میغریدن، ولی انقدر مؤدب و انقدر مأخوذ به حیا بودن که هیچ وقت چیزی رو به اصطلاح به اون صورتی که فکر میکنن که کلمه شدید آدم بخواد روش بذاره اصلا متاسفانه نبود. در خونه خیلی مهربون، حتی از چیزی که عصبانی میشدن خیلی خوب عصبانی میشدن اینا، ولی اگه واقعا دیکتاتور بودن اونجا معلوم بود دیکتاتور بودن. تو این 27 سال من هم که خدمت در خدمتشون بودم باید یه دفعه یک حالت رو میدیدم که در این دیکتاتور مطلقا دروغه و نبوده یه همچین چیزی. حالا باز موردهای دیگه شو خدمتون عرض خواهم کرد. مسئله دیگه که در نزد به اصطلاح ایشان میتونیم این چیز بکنیم که میتونم عرض بکنم و اون اینه که این رو دیگه دیدیم، اینو همه دیدیم، اینو من ندیدم، این رو تمام ملت ایران دیدن، کشورهای دیگه دیدن. ایشون اگه قصی و قلب بودن از دشمن شخصی خودشون نمیگذشتن. ما دیدیم کسانی که بر علیه ایشون بلند شدن و قصد جان ایشون رو داشتن، ایشون تا اونجایی که خب اون موقع واقعا به خیر گذشت، ولی تا اونجایی که حق ایشون بود از حقشون گذشتن، فرمودن که من از حق خودم میگذرم، من هیچ چیزی ندارم. ادعایی راجع به این شخص یا اشخاصی بودن، اگر چند نفری بودن، ندارم، ولی اون دیگه با دادگستریه، اون باید با دستگاه مملکته که بایستی تکلیف این شخص رو ماه. چه بسا کسانی که ما دیدیم که باز قصد ایشون رو داشتن، خب ایشون تجاوز کردن، اینقدر واقعا رؤوف و مهربان بودن که حتی بهترین پستا رو به اینا در دستگاه ها که خوندین دیدین دیگه. چه این کسانی که خب قصد جانی داشتن، چه کسانی که خیانت به مملکت کردن، اصلا حتی تا به اصطلاح قسمت های رده های بالای مملکت ما داریم، نمونه داریم که اشخاصی بودن که خب لابد از گذشته خودشون متنبه شدن و هیچ چیزی به اصطلاح جلودار اینها نبوده، جز واقعا من فکر میکنم که دموکرات بودن ایشون بود که گذاشتن. خیلی خوب، ایشون تا اون موقع اون شخص اشتباه کرده، راه اشتباهی رفته، از این منبر متوجه شده و نمونه هاشم که من فکر میکنم که خیلی ما داریم دیگه، احتیاج من نیستش که خدمتون عرض بکنم. یه مسئله دیگه که باز برمیگردیم به همون قسمت اول که انقدر ایشون مهربان و انقدر بزرگوار بودن که اگر متوجه می شدن که یک بچه، یک پیرزنی، یک پیرمردی در دور افتادترین نقاط ایران احتیاجی به دکتر داره، احتیاجی به دوا داره، احتیاجی کمک مالی داره، اولا در اولین وهله به قدری برافروخته و ناراحت می شدن که چرا دستگاهی که در اون محل هست نتونسته این رو به این رسیدگی بکنه، چه از نظر مالی، چه از نظر دکتر و دوا و اینها. بعدن اگر متوجه می شدن که خیلی خب حالا اونا قصور کردن نکردن، با سریع ترین به اصطلاح وسیله به اون شخص می رسیدن. نمونش خود من، یک دفعه در خیلی هم حالم خوب بود، چون من یه آدم ورزشکاری بودم که هر روز ورزشم می کردم و یه شانسی هم بود که چون ایشون ورزش میکردن که قبل از ایشون من خودم رو آماده میکردم برای ورزش و اینها، و این یه شانسی هم بود برای من. یک دفعه یه عارضه قلبی برای من پیش آمد، شبش که کیشیک بودم در اونجا، صبحش آمدم من ساعت 11 12 منزل آمدم برم برای خرید، یه دفعه حالت دیدم عرق خیلی سردی به هم نشست و دیگه نتونستم بلنشم و خانم منو به بیمارستان رسوند، بیمارستان همون قلب، مرکز قلب اولیا حضرت ملکه پهلوی مرحوم. خب یادشون بخیر آقای دکتر پیرنیا در رأس اون بیمارستان بودن و اومدن و چند تا از آقایون دکتر ها اومدن و چیز کردن که به من اعلان کردن که آقا نمیتونی اصلا تکون بخوری، بایستی چرخ بیاریم. من فکر کردم که خالی یه خورده حالا خوب شده میتونم راه برم، من نه مطلقا نمی، اگه میخواد بری بنویس که خودت مسئوله. در اصل موندم تو بیمارستان، با کارهایی که کردن متوجه شدن که بله من احتیاج به یه عمل قلب باز دارم. خب این مون تا این که فردا که قرار بود برم، یه دفعه این مثل این که خب به یه وسیله کسی بود اونجا در اون روز به عرض ایشون میرسونن و ایشون هم خیلی اظهار محبت می‌فرمایند که به اون شخص که یکیش آقای معینیان بوده، رئیس دفتر مخصوص بوده، یکیش آقای مرحوم علم بوده و اینها، می‌فرمایند که فوراً ببینین که چی و اینهاست که وسیله‌اش خارج بکنین، فراهم بکنین که بره به خارج برای عمل و اینها. اتفاقاً درست همون روزهایی بودش که اون بیمارستان افتتاح می‌شد، یعنی کار تقریباً تمام، کاراش تمام شده اینا. من متوجه شدم دیدم که دکترای جوان، دکترای جوان هستن، تمام تحصیل کرده امریکا، تحصیل کرده اروپا، در اونجا با چه واقعا علاقه‌ای دارن در اونجا کار میکنن و دارن نهایت کوشش خودشون میکنن. من با خودم فکر کردم که خب اگه قراره که من تلف بشم، چرا برم اون ینگ دنیا تلف بشم؟ اگه بشم بذار تو مملکت خودم باشم، فرض زن و بچه خودم باشم، در اینجا باشم اینا. خدا بیامرزه به آقای علم عرض کردم که از قول من عرض پابوسی بکنین و من فکر میکنم که اگر اجازه بفرمایین با این دکترها و با این وسایلی که اینجا هست، با این بیمارستانی که شروع به کار کرده، اجازه بفرمایین همینجا این عمل انجام بشه. خیلی خوب، اجازه فرمایید که خب هر جور دلش میخواد و اینها. عمل شد، عملم به خوبی اتفاقا انجام شد. بعد از 6-7 روز علازت فقید با اولی ازت شهبانه تشفا بردم بیمارستان. اونجا خب ببینید، من یه آدم بله بله ببینید، اینو با هیچ چی نمیشه خانم افخمی خرید. الان من دارم میگم باز دچار چیز میشم، ناراحتی میشم. این رو شما با هیچ چیز مالی نمیتونین بخرید، این محبتو. من یه آدمی گمنامی از اون مملک ملت و مملکت و اینها. ببینیم این پادشاه باید چقدر، این ملکه پادشاه بایستی چقدر رؤوف و رحیم باشن که با اون کم وقتی و اینها تشریف بیارن اونجا عیادت بکنن. البته بیمارهای دیگه هم داشتیم، خوشبختانه این کاری که شده بود خیلی کار عالی بودش. در اونجا مرکزی بود که مرکز قلب بود و اینا داشتن گسترش داده بودن به شهرستانهای دیگه، مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان. همینطور ما از تمام کشورهای، همون موقعی که تازه اول کار این بیمارستان بود، از تمام کشورهای اطراف خودمون بیمار داشتیم. حتی بیمار قلبی عمل به اصطلاح جراحی شده امریکا را ما در اونجا من دیدم، کسانی بودن که اونجا با من خوابیده بودن اینها. خب ببینید، من به هیچ وجه، من فکر میکنم که با هیچ چیزی شما نمیتونین این رو، این محبت و این رو من هیچ وقت فراموش نمیکنم. 27 سال که اونجا بود، 12 سالم در اینجا، هیچ وقت تا آخر عمر من این محبت رو هیچ وقت فراموش نمیکنم که یه پادشاه بلندش بیاد عیادت یه رعیتش. و اگر ایشون باز بسیار قلب بود، اگر دیکتاتور بود، فکر نمی کنم که ایشون وقتش رو میگذاشت دنبال این چیز بود. فرق نمی کنم، منم اگر نوکرشون بودم، منم مثل دیگران بودم. می دیدم که خب دستورایی که می دادن برای همون مریضی که اگر مطلع می شدن، همون ناراحتی بود که برای من می شدن یا حتی برای فامیل خودشون بودن، برای اون نفرم بودن و دلشون میخواد بهترین نحوی دوا برسه، دکتر برسه، از اون مسئله به اصطلاح صحیح و سالم در بیامه. و باز یه چیزی دیگه راجع به این که ایشون واقعا انقدر افتاده و کلمه درویش رو میخوام اینجا به کار ببرم، یعنی قانع بودن در هر چیزی، حتی در غذا خوردن هیچ و امساک میکردن هیچ وقت. خب همه مثلا فکر کنن چون پادشاه است حتما بایستی به اندازه یک دیست غذا بخوره، یک دونه مجمع با، نه. شما وقتی تعجب میکردین یه آدم غریبه رو اگه میآوردین، تعجب میکردین که چطور ممکنه که پادشاه اینقدر امساک در غذا خوره، یعنی نه اینکه کم بخورن، یعنی فکرم. حالا این من فکر میکنم یه درسیه برای کسانی که سر یه سفره گرفتن نشستن، 10 نفر دیگه اگه هستش، اون صابخونه درسته که غذا رو میخوره ولی همش حواسش به اون 9 نفر دیگه که سعی بکنه که اون 9 نفر دیگه سیر از سر اون سفره بلند شن. من فکر میکنم که این خودش، این حالت در ایشون یه درس بزرگی برای مردم بایستی باشه. مسئله دیگه که باز این رو باز میتونم، یعنی چیزی نیست که باز من بخوام از خودم بگم، این رو در تمام نوشته ها و گفتارها و تلویزیون ها، در تمام 37 سال خدمت ایشون به ملت و مملکت، شما هیچ وقت توی یک کتابی، توی یک نوشته جایی ندیدین که محمد رضا شاه پهلوی دستور قتل یک نفر داده باشه. من فکر نمی کنم دیده باشیم. با این افتضای این حکومت کذابی که الان در ایران برپاست، که همه چیز اون مملکت در مرحله دست این بستدار میشه گفت بی وطنها، و اینا نتونستن، اینا اگر یک دونه کوچکترین چیزی گیر آورده بودن، همینطور که اگر فکر کنین که یک کسی در خیابان ژاله یه هدف گوله قرار میگرفت، یه نفر اینا میکردن 800 نفر، این یه نفری که پادشاه اگر دستور قتلش داده بود میکردن 10,000 نفر، نبوده این دیگه، این چیز من نیستش. پس باز ایشون نمیتونه قاتل نمیتونه باشه، قصیل قتل نمیتونه باشه. یکی دیگه این که همیشه ایشون فکر میکردن که خب مملکت شهربانی داره، رئیس شهربانی داره، محلها کلامتری داره، مملکت دادگستری داره، مملکت مجلس داره، اون هم که باید تکلیف مردم رو روشن بکنن. اگر من یه تفسیری کردم، رفتم اونجا، قاضی که در دادگستریه نادادگستری درباره من کرده، من چه ترتیبی داره اینو بدم به پادشاه؟ اون آدم بعد قضاوت کرده درباره من، حق منو گرفته. یا اگر در کلانتری یا افسری به من زور گفته، حق منو گرفته، اون مقصره، اون در پستش مقصره. متاسفانه مردم این رو نخواستن که متوجه بشن که آقا دستگاه هایی که در مملکت بود، اینا خودشون کار میکرد، خودشون کار خودشون انجام میدادن، پادشاه هیچ وقت به اونا دستور نمیداد، پادشاه یه مقامی بود برای خودش، به جای خودش کارهایی که مربوط به ایشون بود انجام میداد. هیچ وقت دخالت در شهربانی، دادگستری، چرا دخالت در اونی که گزارش شهربانی، گزارش نمیدونم ژاندارمری، اینها از نظر اینکه باید ایشون بزرگ ارتشداران بودن، باید کنترل اینا رو داشته باشه، باید بدونه، ولی هیچ وقت دستور به اصطلاح غیر منطقی برای هیچ کسی من فکر نمی کنم جایی شما پیدا کرده باشین، مگه اینکه عرض کردم دهن مغرضین باشه، نوشته یه مغرضی باشه، غرضی داشته باشه. یکی باز برمیگردیم به همون مسئله رعوف بودن و مهربان بودن اینو ایشون، و اینی که خدا رو باز شاهد میگیرم اگه ایشون قدم میزدن، این یه چیزیست که در همون فکر کنین که در سعدآباد بارها مثلا اتفاق افتاده که به خاطر تقدیم کردن یک نامه یا اینکه یه نوشیدنی ایشون خواسته که براشون بردن تقدیم بکنن، متوجه شدن که مثلا جلو پاشون حتی یه مورچه هست، راهشون عوض کردن. یه موقعی بودش که فقط پیست اولی بود برای ورزش اسکی برفی، پیستای دیگه هنوز بعد از اولی چیز درست نشده بود اینها. خب ایشون برای یه دو روز مثلا اسکی و اینها کارهای ورزشی تشریف می‌بردن اونجا، در همون هتلی که مردم بودن، نه باز جای دیگه که فکر کنن مردم برای ایشون چیکار، نه، در همون اتاقی که به مردم میدادن، ایشون هم در همون اتاق زندگی میکردن این دو روز و اینها. قاعدتا بعد از شام که میشد ایشون یه مقداری قدم میزدن با اولیاء حضرت، با بالا حضرت ها، با مهمانهایی که به اصطلاح فامیل و اینهایی که بودن اینها، همینجوری که قدم میزدن اینها. اولز شبانه دوتا سگ داشتن، سگ کوچولو بود، خود ایشون دوتا سگ داشتن، سگ بزرگ، یکی حرس بود آلمانی بود، یکی بولدا از این سگای انگلیسی بودن اینها. این همینجور که قدم میزدن اینا با خودشون دنبال هم میکردن و بازی میکردن، صدا در میآوردن، اینها، من دیدم که از بالای تپه‌ای که پر برفه دو تا از این سگای گرگی وحشی با خیلی سرعت فراوان دارن میان پایین و همینجور صدای حمله و صدا و اینها دارن میان. پیشو خودم فکر کردم که این الان برسه، حالا اون دو تا سگای بزرگ کاری ندارم، ولی این کوچیکاری که هم لقمه چپ میکنه. یه سنگ بلند کردم دویدم دنبال اینا، خدا شده فرمودن که مرتی که اون سنگ رو بزن تو سر خوده. اصلا قربون الان میاد، فرمودن خفش و بی کنار تو کاری نداشته باش. این سگا با اون سرعتی که می آمدن، این چیزی نیست که من بخوام این بود که هستش الان با لیز شعبانه هم صحبت بکنیم، فکر میکنم خاطرشون بیاد این مسئله. سگا اومدن پایین و من دیدم که علادت فقید یه خود با ایشون چیز کردن و به صدا بازی و اینا کردن. سگا اومد و شروع کرد به دم تکون دادن، یه دور اینا گشت و دو مرتبه راشون کشیدن رفتن. فرمودن پسر دیدی؟ حالا می‌خواستی با این بردلی سنگ بزنی، کاری که خراب می‌کردی هیچی؟ باز پس بر می‌گردیم که ایشون نمیتونه. ببین اینا تمام حالتاییست که در ایشونه که دیده شده و دروغ هم نیستش. مسئله دیگه بودش که در مراکش اتفاق افتاد، خب هواپیمایی بود که ایشون با علیزه شهبان اومد ایران تشکر آوردن به نام شاهین بود. در اونجا خب مصر رو از اونجا به مراکش چند روزی بعد از چند روزی که اقامت داشتن اینها قرار بر این شده، یعنی صحبت اینجور دیدیم که زمزمین هست که خلبان و خدم و اینا برگردن به ایران. فرمودن که خیلی خوب، هر جور دلشون میخواد برگردن، هر جور خودشون تصمیم میگیرن. اینا قرارم شد، اونا قبول کردن. باز متاسفانه باید عرض بکنم اون خلبانش به نام موعظی عجیبه، عجب دنیای. واقعا آدم هیچ چی رو نمیتونه پرفکت در کسی ببینه، و اون اینه که اون روز خب کسی بود که خلبان پادشاه بود، و بعدن ما دیدیم که این اومد متاسفانه رفت سراغ مجاهدین و اینها. حالا این از کی دنبال اینا بوده، به گفته خودش مثل این که نمیدونم، مصاحبه که کرده بوده گفته بودی که من از خیلی وقتا بودم اینه. اینجور که حالا در هر صورت اینا قرار شدش که برن ایران. اینا شب که شد موقع ورزش شد، عرض کردم که قربان خب اینا که دارن میرن ایران اینا، اجازه بفرمایید که هواپیما اینجا بمونه، این هواپیما رو خب بدیم میریم رنگ بکنن اینا، در اینجا کار بکنه اینا. برگشتن یک نگاه چپ چپی کردن، فهمیدن عجب خری هستی مرتی که این هواپیما مال ملت ایرانه، به من ربطی نداره، هواپیما باید برگرده. فرمودم میفهمی چی میگم یا نه؟ عرض کردم بله قربان، ببخشید اشتباه کردم، نمیدونستم من اینو نخونده بودم دیگه. خب این باز جواب اونایی که فکر میکردن که ایشون با چه چیزهایی از مملکت خارج شدن. ایشون با هیچ چی خارج نشد از مملکت. مسئله دیگه ای بودش که باز یه خاطره ای دارم از مسافرت تشفرماییشون به الجزایر که با بسیار دعوت اون مرحوم بومدیان. خب گویا خب لابد اصلا به خاطر همینیشون این کار کرده بوده که آقای بومدیان این دعوتی کرده بوده که سران کشورهای اوبک در اونجا جمع بشن. فکر میکنم، من اینجور استنباط میکنم، نمیدونم درسته یا نه، که شاید قرضی اصلی ایشون این بوده که آشتی بین سران دو کشور ایران و عراق برای اینکه یک به اصطلاح یک برزخی و یک کدورت خیلی شدیدی بین دولت ایران و دولت عراق وجود اومده بوده. هیچ یادم نمیره اون شبی که خب اون چیز اوپکش به جای خودش که روز بود و اینها، شبش قرار بودش که در یک ساختمانی به اصطلاح 50 قدم اون طرف محل اقامتگاهیشون ملاقات بکنن این دو شخصیت. ایشون ساعت 8 شب تشریف بردن به اون به اصطلاح مذاکره. خب نشستیم گفتیم که شد نیم ساعته، یک ساعته، دو ساعته، سه ساعته، چهار ساعته، شد ساعت چهار بعد از نصف شب. تمام از اون بالا من نگاه کردم، چون میدیدم اومده بودم بیرون، دیدم که تمام خبرنگارا بیرون رو پله و اینا همه پای دوربیناشون همه در حال خوابن دیگه، حالا گوش به زنگن و در صورت خوابن. ای بابا چرا انقدر طولانی شده اینا؟ رئیس تشریف بودم یادشون بخیر آقای قریب بودن اینا، ایشون هم بودن اینا، ایشون هم خب نمیدونست چه خبره دیگه، اون تو چه خبره اینا. تا اینکه یک دفعه ساعت نزدیک ساعت پنج بود، دید ما دیدیم صدای کف زدن اومد و یه چی تشبیه آوردن. شما فکر کنه که ساعت هشت شب، ساعت تقریبا چهار بعد از نصف شب بود، خدا شاهده. با خودم فکر کردم گفتم ببین باز این همین چیزه، ملت ایران آقا فکر میکنه که ایشون آقا چه احتیاج، یه فردی چه احتیاج داره بیاد این همه مرارت و مشقت و اینها به خودش را بده که حتی کسی که از دیدنش ممکنه متنفر باشه، دیدن ایشون اصلا حالتی بده، بیاد انقدر خودش رو چیز بکنه که بره با این شخص مذاکره کنه. برای چی؟ خب برای ملت، برای مملکت، برای آینده این مملکت. ایشون مگه میخواست بره مذاکره کنه برای شخص خودش؟
روحیه‌شون چطور وقتی
اومدن؟ وقتی اومدن روحیه به اصطلاح خب خسته ای داشتن، ولی روحیه بوکتور کل شادی، برای اینکه با دست پر، با دست پر اون قرارداد و با آشتی، میدونین خب این دو مسئله از خودش، یکی اینکه واقعا با دست پر اومدن به نفع ملت ایران، که هنوز هم میبینین که دنبال همون قرارداد 1975 هر جوری هم خواستن این بر اونورش کنن نمیتونن کارش بکنن. یکی اینم که آشتی کردن در هر صورت، در هر صورت آشتی کردن. من فکر میکنم این چیز هست، ملت ایران باید اینا رو فکر کنن که آقا یک نفر ببینین چه کار داره میکنه، چه توقعی میره، چطور هر جا یک زخمی از یه رئیس شهربانی، از یه افسر کلانتری چیزی میبینین شما برمیگردین میرین به سراغ پادشاه، که نبایستی اصلا، این غیر منطقیه، این فکر غیر منطقیه. ولی آقا چطور فکر میکنین که این مسئله اینجا ایشون اینقدر زحمت کشیدن، این همه مسافرت رو به خاطر کی کردن؟ به خاطر خب شما کردن، به خاطر ما ملت ایران کردن. من فکر میکنم که این تاریخ، البته تاریخ به این چیزها باعث جواب بده. بله این همون صدامی بود که اون روز با اصطلاح حلم، با سیاست اندیشی پادشاه ایران قولی بود که ایشون در شیشه کرده بود. این همون صدامی که بعد از ایشون دیدین که اومد خاک ایران رو به تپره کشید، چقدر از ملت ایران کشته و چه بلایی به سر ملت ایران و چی کار کرد. حتی آجرای اون خوزستان اینا رو من شنیدم که با کامیون میامدن میبردن اینا. این همون صدام بود. این کار کاری یه آدم عادی نیست، یه آدم عادی نمیتونه این کار بکنه. ببینید چقدر بایستی در سیاست بین الملل بایستی وارد باشه، چقدر متخصص باشه که بتونه این مسئله رو حل بکنه اینا. چیزی بوده که چندین سال بوده، از نظر مرزی اختلاف مرزی بوده.
بعد از این که اون شب این برنامه تموم شد، برنامه روز بعدشون چی شد؟ به هم زدن برنامه ها رو، یادتونه؟
برنامه روز بعدشون، برنامه روز بعدشون الان شما خاطرتون هست که فکر میکنه برنامه روز بعدش واقعا کاملا چیزه، ولی من فکر میکنم که همون چیزهای مسائل اوپک بود. بله بله دیگه برنامه شون نخه، برنامه همون برنامه، این که چون برنامه شون نوشته شده دیگه، باز دومرته به صبح ساعت هشت نمیدونم کجا و کجا و کجا و برنامه همون که فرمودن که این ساعت منو بیدار کن که بتونیم یه مقدارم وقت برای آماده شدن اینها. بله برنامه روزانه شونم هیچ تغییری که فکر میکنیم که ایشون تا پنج بعد از نصف شب بیدار بودن، حالا فرداش تا ساعت مثلا ده شب بخوان، نه مطلقا نیست. شاهدم هست، کسانی که در اونجا بودن هنوزم زندن، شما میتونین از اون آقایون بپرسین، آقای قریب هنوز زندن و کسانی دیگه هم هستن، مسئولین وزارت امور خارجه کسانی هم هستن که. یه مسئله خیلی جالبی دیگه که من فکر میکنم که این رو خب هیچ تقصیری هم نمیتونه آدم گردن مردم بذاره. مردم فکر میکردن که مثلا این کاخ ها اساسی که دارن بی حسابه، هر چیزی که هست هر کی دلش بخواد هر چی از یه جا ور میداره و میره این ور و میبره اون ور، و نه یعنی چیزی نبود، هر کاخی یه مسئولی داشت. کسی که مسئول اون کاخ بود تمام اشیاء ریز درشت اون کاخ رو تو صورت خیلی بزرگی داشت، کتاب داشت و صورت داشت با تمام مشخصاتش. اگر یک شمشیری مثلا یک تقدیم کرده بود یک سران یک کشور دیگه ای، این که آمده بود در اون کاخ تمام مشخصاتش در اون کتاب نوشته شده بوده، شماره بندی بوده و در اونجا هیچ کس نمیتونست. خب یه وقت ممکن بود که بخوان بیان این رو منتقل بدن به کاخ، از کاخ نیاورون ببرن کاخ گلستان. اون کسی که از کاخ گلستان مسئول اونجا بود می آمده اونجا، البته باز با کسب اجازه از اعلی حضرت می آمده اونجا، پلوی اون آقایی که متصدی هر کاخی بود فرق نمی کنه، اون رو از اون صورت اون خارج می کرد، با رسید و اینا همه چی برمی داشت می برد اونجا، داخل صورت خودش در کاخ مثلا گلستان می کرد. هیچ کس حق این که کسی بتونه چیزی رو به اختیار هیچ مقامی، حتی آقای وزیر دربار هم این کارو نمیدونست.
یعنی همون فلسفه این که اینا ملک مردمه،
حتما فلسفه همین بوده دیگه، در اصل واقعا هم همین بوده، در واقعا همین بوده که فکر میکردن که خب این اینا چیزیست که هست، به صورت هر کاخی بر خودش یه انباری داشت، انبارش هم به صورت یه موزه، حالا یه خورده کوچکتر یا یه خورده بزرگتر بود، تمام اینها بود، تمام ثبت شده، متخصص ثبات هم اونجا بود که تمام مشخصات اینو می نوشت که چی هست، چه نوعی هست و اینا تمام این چیزی هست که باز کسانی هم که مسئول بودن الان بازم زندن میتونن از اونها سوال بکنن، این چیزی نیست که خلاص. این خیلی مردم با مثلا که سوال از ما میکنن آقا مثلا فلان چیز رو میگم، نه آقا یه هم چیزی مگه میشه که فلان کاخ آدم بلند کنه برداره بیاره یه کاخ دیگه از دیگه، نمیتونه مگر با اجازه باشه، مگر با رسید باشه، با مدرک باشه، باز دو مرتبه ثبت بشه تو اون محل دومی که رفته. چه بسا چیزایی مثلا شده که از کاخ نیاوران یا سعدآباد خواستن دلشون خواست که منتقل بکنن به کاخ بابل، توجه کن. خب این از اینجا خارج شده، صورتش رفته در کاخ بابل، در لیست در اونجا این ثبت شده. یه باز برمیگردیم به مسئله دادگستر بودن ایشون. این باز به چشم خودم به گوش خودم دیدم، یک یادش به خیر یکی از مستخدمین سفره‌خانه اعلیحضرت فقیه، آدم خوبی هم بود، در شمال یه زمینی داشت، این زمین گویا مجاور یک زمین دیگه بزرگی بوده، اینا اختلاف ملکی داشتن، حالا الله اعلم، من نمیتونم قضاوت یا حق با این بوده یا درصد اینا با هم دعوا داشتن، این حق خودش میدونسته، اونم حق خودش میدونسته، درصد اون میاد یه شکایت میکنه به دفتر مخصوص که آقا نوکر شما وزارت دربار، نوکر شما در اونجا به من به ما چیز گفته، زور کرده و زور گفته و اینا، اینقدر اومده توی زمین من و اینا و اینو اینو اینو. از دفتر کاخ جهان‌نما که ایشون کارشون تموم شد، قاعدتاً طبق معمول تشریف می‌آوردن کاخ نیاورون، دستشون رو می‌شستن، تشریف می‌آوردن سر میز نهار، منتظر می‌شدن که تا اولیاضه شعبانه تشریف بیارن، یا اگرم قراری بود با اعلیحضرت و اینا، در اصل در این بین من که رفته بودم بایستی یک نامه رو باز تقدیم می‌کردم، دیدم که ایشون دارن پرخاش می‌کنن به اون مستخدم سفره‌خونه که شکایت، چون نامه آمده دفتر مخصوص، رئیس دفتر مخصوص هم خب مجبور بوده دیگه، باید به عرض میرسونده دیگه، گویا به عرضشون رسونده، خیلی متغیر، خیلی ناراحت که تو برای چی به مردم، اینم هی ازجز میکرد که قربان اینجور نیست، فرمودم من نمیدونم اینجور نیست، من که نمیتونم قضاوت کنم، همین با همین لب من نمیدونم، فوراً بایستی برید دادگستری تکلیفشون رو فوراً معلوم بکنه، اون مرتکب هم راضی بکنی، یا حق تو یا حق اونه. که اومد بعدن دیدیم که خود اینم اومد بیرون گفت خب پس چاره ای ندارم، این لابد نمیدونم دیگه یا حق داشته یا حق نداشته دیگه. در اصل باز این میشه گفت عادل بودن ایشونه، وگرنه میتونستن خب مثل خیلی کسان دیگه بگن که خب چون رعیت من ایشون بله حق با ایشونه، نه یعنی فرمودن که این کار مربوط به دادگستری، فوراً هم میری فوراً هم قضیه حل میشه، گزارش این کار حتما دو مرتبه به وسیله دفتر مخصوص من باید پلمن بیاد، یعنی به این صورت که این باید بره دادگستری حل بشه، حل شده است جوابش بیاد دفتر مخصوص، چون دفتر مخصوص خواسته بوده باز دو مرتبه به عرض برسونه. همین هم شد دیگه چطور میتونه چی مردم آخه چه چیز این فکر میکنم که این دادگستری ایشون، این دموکرات بودنه، این احترام به اون حقوق مردم گذاشتنه که یه عده باز علارغم خواسته های شخصیشون قرض ورزیشون خب هزار چیز میگن دیکتاتور بودن و نمیدونم در همه کارها دخالت، نه ایشون در هیچ کاری دخالت نمیکرده جز اینه که فقط بخوان ببینن که اگر مسئله همون ارتش که خوبشون در رأس ارتش بوده باید بدونن ولی در دادگستری در مجلس در هیچی مطلقا هیچ وقت دخالت چیزی نمی کردن. یکم مسئله در پاناما، البته خب این ناراحتی که برای ایشون پیش آمد که باز من مثل که باز صحبت کرده بودم براتون رسوندم قبلا، عقیده شخصی منو میخواد ایشون یک فرد سالم، ورزشکار، قوی و این ناسپاسی بود که جواب ناسپاسی بود که مردم به اصطلاح مردم ناآگاه میتونم بگم مردم ناآگاه و این ایشون رو مریض کرد اگر بود، و این باز پشت کردن سیاست بین المللی بود که ایشون چجور حساب میکرد، درست به عکس اونه که ایشون حساب میکرد. در پاناما من فکر میکنم که بین دکترای امریکایی و دکترای پانامایی اصلا حالا در پاناما معاملهی میخواسته در این مسئله بشه و اونها اصرار بر این داشتن که حتما ایشون در اون بیمارستان پاتلیا که در پاناما سیتی در کنار پاناما سیتی، ما از اون جزیره کندادورا اومدیم در اونجا برای که بخوابن، حتی ایشون هم تشریف آوردن یه شب اونجا خوابیدن، ولی درگیری این دکترا با هم بود که اینها و هیچ هم بعید نبودش که در هم عالم بیوشی و بره این هیچ بعید نبود و ایشون خب حس ششمی بوده چی بوده برای ایشون حتما که فرمودن که پسر اساس رو ببند صبح میریم دیگه از اینجا بریم هیچ بلند شدیم اومد و این واقعا خب خود اینا همه ضربه است دیگه در اون حالتی که شما فکر کن که با همه بایستی شما از همه چی بایستی دفاع بکنی حتی به یه چیزی هم که اطمینان نکنی باز میبینی اونم خلاف اون واقعی اون چیزی که فکر میکردی. یکم میخواستم به یک روز زندگی ایشون رو برای شما عرض بکنم و اون این که ایشون همیشه صبح زود بیدار می شدن، پس صبح که بیدارشون سر ساعت که بیدارشون می کردیم قاعدتاً تشمی آوردن توی دستشویی، پس روشون رو می شستن، دندانشون رو اینا رو می شستن، تشمی آوردن سر صبحونه، صبحونهشون هم باز با اون یک فکر نکنن که باز مردم که چهار تا میز بزرگ می نخه، صبحونه ایشون یک سینی بود که دو تا یا چهار تا اسلایس نون توست بود، یه نصف گرفروت به اصطلاح آماده شده بود فرش، عسل بود و کره و قهوه، تموم تو این تو یک سینی بود. این رو تازه اون چهار تا نونی که یا شیشتا نونی که اسلایسی که گذاشته بودن اینا، ایشون بیش از دوتاشو میل نمی کردن، اون هم شاید برای دکور مثلا که آدم فکر نمی کرد که خب دوتا بذاره و اینها، شیشتا میذاشتن که بخاطر این که یه چیز باشه. بعد از اون دیگه شروع می کردم به مطالعه روزنامه های روز، باز بستگی داشت به وقتشون دیگه، همینجوری مطالعه می کردن چه روزنامه های داخلی چه روزنامه های خارجی رو، و اگر باز وقت بود رسیدگی به کارهایی بودش که از جاهای دیگه یا سازمان امنیت آمده بود یا دفتر مخصوص بود، اینهایی که بود به اون کارام رسیدگی میکردن، این کارام آماده میشده که باعث که بعدا ما اینا رو به جاها محلهای خودش میفرستادیم. همونجا بالا میشدن میومدن حمام و کاراشون انجام میدادن و لباسشون رو میپوشیدن و آماده میشدن برای دفتر. تشریف میبردن دفتر، دیگه در دفتر اونجا مشغول به اصطلاح شرفیابی یه عده‌ای که قرار بود بشن بودن، قاعدتا تا ساعت نزدیک دو تشریف می آوردن باز توی کاخ، دستشون رو می شستن، تشریف می آوردن سر میز، منتظر بودن که تا اولیاز شعبانو والعزتا